پشیمون نشید از شنیدن برنامه تهران ورزشی. همچنان همراه این برنامه در روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت 10:35 تا 11 صبح باشید.
خیلی متشکرم از زحمت. یه بار دیگه سپاسگزاری میکنم از همه شنوندگانی هم که همراهی کردن، هم ممنونیم صمیمانه. من محمد میر به همراه نوید، محمد هادی نو برادر، حجت حسینی و بقیه بچه‌ها، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
یا علی.
اوف، هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش، باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از پنج قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1+1 در 26 نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1+1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
ساعت 18:33 است. از پخش رادیو تهران با ما همراه هستید.
مرحوم شهید چمران یک دانشمند بود، یک دانشمند تمام عیار بود، حقا یک نمونه و مظهری بود از اون چیزی که انسان دوست می‌دارد تربیت جوانان ما و دانشگاهیان ما به اون سمت حرکت بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر. بخش دوم از گفتگومون رو با آقای مهندس مهدی چمران قصد داریم که تقدیم حضورتون کنیم. اولین سوالمون هم در این مرحله از گفتگومون از آقای مهندس مهدی چمران این هست که ایشون مدتی بعد از ورودشون به ایران و اون چیزی که حضرت امام بهشون گفتن و ایشون طبق معمول همیشه ولایت پذیری داشتن، امامت پذیری داشتن و اطاعت امر کردن و ایستادن در کشور، مقیم شدن و ماندن در کنار انقلاب، یک مدتی طول کشید تا به وزارت دفاع رفتن. توی این مدتی که ایران بودن تا قبل از اینکه به وزارت دفاع منصوب بشن چه بحران‌هایی رو سپری کردن یا پشت سر گذاشتن؟
دکتر چمران که به ایران آمد بلا فاصله دو تا کار رو شروع کرد، چون امام باز یه دستور دیگه بهشون دادن، گفتن سپاه پاسداران رو شکل بده، چون دکتر چمران تنها کسی بود که بهترین و بیشترین تجربه رو داشت. بنابراین یه گروهی درست شدن به عنوان سپاه پاسداران که دکتر چمران یکی از اونها بود، حالا آقای لاهوتی بود، آقای یه نفر از ارتش بود، دوستانی از سپاه فعلی بودن، آقای منصوری بود اون موقع و کسانی دیگری، یه گروه 7-8 نفره بودن، شورای درست شد و دکتر چمران بلافاصله توی اسفند ماه اولین آموزش های خودش شروع کرد. او فکر میکرد بعد اول آموزش بده بعد سپاه رو تشکیل بدن. البته سپاه رو هر کسی برای خودش شروع کرد، برای خودش گروه های آموزش بدن و یه تعدادی از لبنان و فلسطین و اینها هم آورده بودن که اینها مثلا آقای ابو شریف شروع کرده بود، همین آقایون محسن رضایی و آقا محسن و دیگران شروع کرده بودن به آموزش ها. دکتر چمران پادگان سعدآبادی که حالا شده امام علی اونجا رو در عهده گرفت، از ارتش تحویل گرفت و اونجا دو دوره آموزش داد. حتی من عید که عید نوروز شد یادم هست که دکتر چمران همون شب عیدم گفت میخوام با این بچه ها بگذارونم، چون خونه جایی که نداشت، خونه ما بود، خونه پدرمونم هم دور بود، هم خب من دیگه شده بودم مرتبا چسبیده به دکتر.
عید 58 رو میفهم.
بله بله. و اون موقع عید که شد دیگه خونه ما هم حتی شب تحویل سالم نیامد، همونجا پلوی بچه ها مونده بود و آموزش میداد. دو دوره آموزش داد که تعداد زیادی از بچه های سپاه و فرماندهان و شهدا از همون گروه های اولیه بودن که اونجا آموزش دیده بودن. یه کار دیگه‌ش هم خب سخنرانی های رو شروع کرد. اولین سخنرانیش در دانشگاه امیرکبیر یا پلی‌تکنیک اون روز بود که در ارتباط با لبنان و فلسطین اتفاقا شروع کرد، که یک ساعتش رو رادیو داره ضبط کرده و بارها هم پخش کرد اون موقع، ولی 3 ساعت این سخنرانی طول کشید با سوال و جواب‌هاش که من همش رو نوارش رو دارم. بعد از اون رفت دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، مساجد، همه جا هر جا دعوت میکردن، چون اون موقع اوج سخنرانی بود، همه تو ایران و تو تهران به خصوص شروع میکردن این ور اون ور به سخنرانی کردن و مطلب گفتن. یکی از اون کسانی که خیلی به اصطلاح گرم و داغ بود سخنرانیاش دکتر چمران بود که خب مستمع زیادی داشت. این فکر میکنم تا اردیبهشت ماه طول کشید. اردیبهشت ماه قرار شد که دکتر چمران بره در نخست وزیری، اولین مسئولیتی که بپذیره بعد از اون آموزش و این چیزها، چون اون موقعش مسئولیت رسمی نداشت، اونجا به عنوان معاون نخست وزیر در امور انقلاب بشه. یه معاونت نخست وزیر در امور انقلاب درست شد و ایشون شد معاون نخست وزیر در امور انقلاب، که منم همراه او رفتم توی نخست وزیری و دیگه دفتر او رو به اصطلاح من میچرخوندم، چون حالا دکترم تازه به ایران آمده بود، آشنایی چندانی با ایران و افراد و اینها نداشت. اون دیگه از صبح تا شب اونجا بودیم و گاهی اوقات شبام همونجا استراحت میکردیم، دیگه نصف شب هم که میشد خب با من میومد، با هم میرفتیم منزلمون، دوباره صبح میامدیم به همون نخست وزیری. اونجا بود که حادثه در سرو برای اولین بار پیش آمد، تو مرز آذربایجان غربی، که یکی از پاسگاه‌ها رو این به اصطلاح حزب دموکرات کردستان و اینها چند تا از سربازها رو کشتند و آمدند و پل قطور رو، یه پلی بود که قطار رد می‌شد، اونو زدن و قطار قطع شد و خلاصه وارد ایران شده بودن که دکتر میره اونجا لشکر 64 ارومیه رو آماده بکنه که برن چیز بشن، که فلاحی، شهید فلاحی هم همراهش رفته بود، لشکر آماده نمی شدن، خیلی شرایط سختی بوده که حالا نمیخوام بهش بپردازن، می ترسیدن.
بله.
خلاص ارتش اون روزهای اول می گفتن حالا ما رو بعدن می گیرن، اعدام میکنن، به خصوص چپی ها و کمونیست ها که تو ارتش هم نفوذ داشتن خیلی اینجا خرابکاری می کردن. درست. اعلامیه می دادن که الان اگه برید به جنگ اینا پس فردا دوباره شما رو می گیرن اعدام میکنن. به هر حال دکتر چمران یه ده نیرو رو جمع کرد، حالا آقای موسوی، مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی هم آمده بود اونجا به کمکشون و اتفاقاتی رخ میده، چند تا افسر رو درجهش رو میگیرن و این کارا رو میکنن، یه تعدادی تانک‌ها رو آماده میکنن میرن به اونها، ولی خود شهید فلاحی بر من توضیح میداد که ما رو از پشت سر میزدن. من به دکتر گفتم از جلو گلوله نمیاد، موازه پشت سرت باش. دکتر چمران گفت بذار تانک ها اینجا باشن، ما چریکوار میریم جلو، که اون موقع بازرگان نخست وزیر بود، بعد اومد توی رادیو یا تلویزیون تو مصاحبهش توضیح داد که بله ما شنیده بودیم که نفرات پیاده پشت تانک میرن ولی دکتر چمران جلوی تانک ها میرفته، و واقعا رفت و اون قائله رو خوابون، پاسگاه ها رو گرفتن، دو پل قطور وصل شد و همه انجام شد. دکتر برای اولین بار لباس چریکی نظامی تنش کرد، تفنگ کلاشینکوف خودش هم برده بود، نیرو هم همراهش نبود، همون سربازای اونجا بودن و با همراه شهید فلاحی. بعد که آمد تهران یه مدتی بعدش حادثه پاوه پیش آمد، البته اول مریوان بود بعد پاوه بود که داستانش مفصل میدونی، که او بلند میشه و میره پاوه، بالاخره اونجا دو شبانه روز میمونه و میجنگه، حتی با هلیکوپتر میره وسط حلقه محاصره پاوه مینشینه با شهید فلاحی، فلاحی هم همراهش بوده، دو نفری میرن و تعدادی دیگه 4-5 نفر دیگه، که البته میگو من دیدم اینجا نهایت شهادت مرگه و فلاحی بی خود اینجا کشته میشه یا شهید میشه، ما به زور از اون میخواد که برگرده، بهانه بازگشتش هم این میگذاره که تو برو برای ما مهمات و آدم بفرست، تو اینجا باشی فایده نداره، کاری نمیتونی بکنی، و فلاحی رو همون شب برمیگردونه که بتونه هلیکوپتر اینا بفرسته، که حالا هلیکوپتر میاد، هلیکوپتر سقوط میکنه و خلاصه کمک نمیرسه، و اون ماجرای بسیار حماسی پاوه و فرمان عجیب حضرت امام و اون چرا که من شب به حاج احمد آقا منتقل کردم، چون من باهاشون با بیسیم در ارتباط بودم و ساعت 11 شب، این موقعای شب بود، حالا 10 و 11 شب منتقل کردم به مرحوم حاج احمد آقا با بغض و عصبانیت، چون فکر میکردیم که دکتر چمران اونجا کشته میشه توی این محاصره، و صبح سحر امامون فرمان زیبا رو که من برای اولین بار، امام میگه من به عنوان فرمانده کل قوا دستور میدم اینجور 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 ارتش بره فلان بره، که اون فرمان که صادر شد دشمن ترسید و اینها هم دنبال کردن و پاوه آزاد شد قبل از اینکه یک نفر اونجا برسه. نیروهایی که ما فرستادیم، اولین نیروها رو من خودم فرستادم، تیپ نوهدیا بودن، بعد از ظهر چون بعد سوار هواپیما میشدن میرفتن سنندج، اونجا با هلیکوپتر اینا آماده سازیاش وقت میگیره، یه گروهی از تیپ نوهد رفتن و غروب بعد از ظهر رسیدن، غروب نه بعد رسیدن به اصطلاح پاوه، و دکتر هم اونجا آمد شب نشست برنامه ریزی کرد که صبح زود برن نوسود رو بگیرن، و رفت نوسود رو گرفت و نوسود آمد مریوان، از اونجا به بانه و آمد اون مسیر آلواتان رو، جنگلای خطرناک آلواتان رو با نیروهایی که دیگه از ارتش و نیروهای کمیته و مردمی آمده بودن، در عرض حدود 10 روز همه اینا رو آزاد کرد و رسید به سردشت. یعنی از کردستان آزاد رسید به آذربایجان غربی که دیگه سردشت که بود شد فوت آیت الله طالقانی، و وقتی شنید دیگه بلند شد آمد تهران، ولی این منطقه و اون حماسه پاوه رو از خودش به یادگار گذاشت. بعد از این جریانات خب به این فکر افتادن که وزیر دفاع دکتر چمران باشه با چنین شخصیتی، و خب با حکم امام و فرمان حضرت امام اون موقع دکتر چمران رفت به وزارت دفاع و شد وزیر دفاع و اولین فرد شخصی بود که وزیر دفاع می شد.
یک سوالی که همواره در بین مردم و گروه های سیاسی بوده این هست که میگن دولت موقت با اون روی کردی که داشت، که شما بهتر از همه میدونید و شاهد بودید، چطور شد که اولا مصطفی چمران رو به عنوان وزیر دفاع انتخاب کرد که شما بخشش رو اشاره کردید، یعنی با اون روحیه‌ای که دولت مردان در دولت موقت داشتند، آمدن یک چنین شخصیتی رو که سالها سابقه مبارزه و جنگاوری و آرمان فلسطین و لبنان و اینها داشت رو انتخاب کردن و باز سوال میکنن و همچنان سوال هست برای بعضی ها، خصوصا نسل جوانی که دلشون میخواد بدونن، میگن بالاخره چمران خمینی یا چمران بازرگان؟ اینو بهتر از همه شما میتونید برای ما توضیح بدید.
در ارتباط با رفتنش به دولت موقت، خب دکتر چمران شاگرد مهندس بازرگان بود و بسیار برای مهندس بازرگان احترام و ارزش قائل بود. خب مهندس بازرگان از مبارزین قدیمی بود که سالها علیه حکومت شاه مبارزه کرده، 12 سال، چقدر 13 سال با همراه دکتر شیبانی و آقای طالقانی و اینا زندان بودن. و من یادم دانشگاه که بود، همون برنامه های دانشگاهی که داشتیم، مثلا تولدهای حضرت امیرالمومنین علیه السلام توی امیرآباد کوی دانشگاه، دانشجوها برنامه میگرفتن، هر سال دعوت میکردن. سال آخری که آمد بازرگان رو دعوت کردن به عنوان سخنران. ایشون آمد اونجا که بیسته، خب توی سالن غذاخوری بود بزرگ، چون سالن آمفی‌تئاتر اینا نداشتن، صندلی چیده بودن و خب اونجا عکس شاه بود اون بالا، ایشون رو سن که ایستاده بود یا اون بالا که حالا درست کرده بودن، عکس شاه بود و میکروفون این زیر، این میکروفون برداشت رفت 2 متر اونورتر، گفت من از تقارن زیاد خوشم نمیاد که بعدش هم دستگیرش کردن. و همینطور توی مسجد هدایت، هر سال عید مبعث در مسجد هدایت میامد، برنامه میگرفتن، خود آقای طالقانی صحبت میکرد خیلی کم، ولی سخنران اصلی مهندس بازرگان بود یا آقای دکتر نازه‌زاده کرمانی هم بود. هر سال میامد شعر میخوند در مورد حضرت امیرالمومنین، که او هم خیلی جرأت میکرد که میامد اونجا شعر میخوند، استاد دانشگاه بود. و بازرگان حتی من چند تا کتاب سخنرانیاش هم به کتاب تبدیل شد که کتاباش هم هنوز جزء کتابای مهندس بازرگان هست. به هر حال او شاگرد مهندس بازرگان در دانشکده فنی بود و این مبارزات رو دیده بود و وقتی هم آمریکا بود، لبنان بود، با مهندس بازرگان ارتباط داشت، نامه می نوشت، توضیح می داد و وقتی هم آمد ایران خیلی بر او احترام قائل بود. و این کسانی هم که آمدن اونجا توی وزرا عموما باهاش دوست بودن و همه رو میشناخت، ولی این سبب نمیشد که مصالح و مسائلی که خودش تشخیص میداد یا امام به او میفرمود رو با اون مسائل مخلوط بکنه. مثلا یکیش رو خیلی دقیقا، 2 موضوعش حالا خدمتتون میگم. فروش این هواپیماهای F-14 بود که اینا رو وزیر دفاع وقت، اونم رو سر دلسوزی به عقیده من، ولی من مطمئنم اون زیریا براش درست کرده بودن، صحنه سازی کرده بودن، چون تیمسار سرتیپ ریاهی آدم بسیار درست و وطن پرستی بود، زمان مصدق هم وزیر دفاع بود، بعد بازرگان هم ایشون رو کرد وزیر دفاع.
بله.
ایشون یه نامه تهیه کرد، فکر میکنم 12 صفحه بود، توضیح داده بود که این هواپیما چقدر خرج داره، وقتی رو زمینه اینقدر، وقتی پرواز میکنه اینقدر، و توضیح کرد بود که ما با کسی جنگ نداریم، بنابراین هواپیما به درد ما نمیخوره، بمب افکنم که نیست و فلان و این تیپیه و این تیپیه و اینها رو بفروشیم. مشتری هم پیدا کرده بودن مثل که پاکستان، که هر کدومشو قسطی $5 میلیون بخرن یا بفروشن، اونم قسطی، یعنی به ثمن بخس اینها رو بفروشن. اینا داده بودن با آقای بازرگان، بازرگان هم مثل که موافقت کرد و دکتر چمران سخت با این مخالف بود. که پیش مهندس بازرگان میرفت و خیلی شدید و سخت ایستاد، محترمانه البته، استدلال میکرد که نه، اینها فروش نباید داره، که اتفاقا این صحنه رو آقا هم اونجا حضور داشتن، رفته بودن مهندس بازرگان رو ببینند که دکتر چمران رو برای اولین بار اونجا میبینند. البته ما خب از قبل از انقلاب ایشون رو دیده بودیم، باشون ارتباط داشتیم، ولی دکتر چمران رو اونجا میبینند که استدلال میکنه خیلی محکم و سخت ولی محترمانه که اینها نباید به فروش برسه. البته دکتر فکر کرد که ممکنه باز این کار رو بکنن، رفت خدمت امام، به امام خدمت ایشون توضیح داد و امام دستور دادن که اصلا چنین کاری مطلقا ممنوع بشه. حتی دکتر تو نیرو هوایی رفت، افسران نیرو هوایی باشون صحبت کرد که شما یه وقت راضی نشید اینا رو بفروشن، اگرم نمیخواید اینا رو بدید، من میرم لبنان باش میجنگم با اسرائیل. یعنی این عین جمله ای است که دکتر میگفت.
آقای چمران، یک اظهار نظری هست از مرحوم ابراهیم یزدی، گفته بودن که اسنادی داریم که نشون میده آقای دکتر چمران بعد از انقلاب به عنوان عضو شورای مرکزی نهضت آزادی صورت جلسات رو امضا میکرده. آیا چنین چیزی رو شنیدید یا نه، یا تایید میکنید؟
ببینید، دکتر چمران با همه اینها دوست بود، دوست صمیمی هم بود، هم با دکتر یزدی، هم با خدای بازرگان که خب احترام خاصی هم قائل بود و واقعا ایشون رو دوست داشت، و همینطور سایر اینا رو باشون احترام میگذاشت، دفاع میکرد از دولت موقت به طور کلی، همه این بحثا رو داشت. ولی همونطور که گفتم اینگونه نبود که در بس اونگونه در اولا وقتی نهضت آزادی تشکیل شده دکتر چمران اصلا ایران نبود که به نهضت آزادی بپیونده. گفتن نهضت آزادی خارج، خارج تشکیلاتی نبود. بله، یه عده تو جبهه ملی خارج هم دکتر چمران اعلامیه میداد.
بله.
نهضت آزادی هم، حالا نهضت آزادی رو من ندیدم، چون مواقع اوج نهضت دکتر چمران تو لبنان بود و اینقدر مشکلات تو لبنان بود که اصلا دیگه این جریانات مطرح نبودش به اون صورت. وقتی هم که به ایران آمد، ایده دکتر این بود که این احزاب بعد از انقلاب دورانشون گذشته، که این احزاب، این احزاب قبل از انقلابی بودن، اینا بعد از انقلاب نمیتونن بمونن، نه او حتی چریکای فدایی و مجاهدین خلق و پیشگام و پیشتاز و فلان و
همه رو،
همه اینا رو میگفت. این احزاب دیگه جوری دیگه باید جلو آمد و یه کارهای دیگه کرد که با این شرایط انقلاب بسازه. و اینی که میگم در یک خونه یکی از همین افراد نهضت آزادی که تجریش هم بود، شبی اونجا حدود یک ساعت صحبت کرد که انقلاب ما چجوری به پیروزی رسید و اگه شما با این حزبتون و تفکرات حزبی میخواستید یا جبهه ملی یا او یا اون چریکا 50 سال دیگه هم میجنگیدن مبارزه میکردن به پیروزی نمیرسیدن، ولی امام با این سیستم که سیستم خوب تحلیل کرد به پیروزی رسید و با این شرایط و این گونه، بنابراین احزابتون رو باید عوض بکنید، یه گونه دیگه بشه.
درست.
این اعتقادش بود.
درست.
وقتی هم که بحث نهضت آزادی بود، بله، تو چند جلسه شرکت کرد که منم همراهشون بودم. یکیشون، حالا جاهاش هم میدونم کجاها بود، منازل کی یا دفتر، حالا شرکت یاد، شرکتی که توی خیابون شمالی سفارت روس بود، اونجا یه شرکتی بود که زنیت رو می ساختن، اونجا مثلا روز جمعه صبح می رفتیم و جاهای دیگه. بله، اونجا ها می رفت و من ندیدم که صورت جلسه رو امضا کنه. فقط یه روزنامه رو می خواستن به نام میزان چاپ بکنن و مدت ها می گفتن تو هم بیا عضو این چیز هیئت تحلیل فلان مؤسس این روزنامه باش، که دکتر چمران نمی آمد و امضا نمی کرد. بالاخره یه دفعه خدای سباقیان اومد وایساد، یه امضا گرفت و برد. احتمالاً
منظورشون
همین امضا رو میگن که من خودم خاطرم هست، شاید یک ماه او نمیخواست امضا بکنه، بعد دیگه وقتی آقای سباقیان اومد و ایستاد، منم نمیذاشتم امضا بکنه راستش. بعد موافق نبودم، ایشون خودش هم موافق نبود و بعدم میزانم بعد از مدتی بساطش در هم پیچید و جمع شد.
آقای چمران، بریم سراغ ستاد جنگ‌های نامنظم که هم شهید دکتر مصطفی چمران.
ولی من این رو بگم، بله، در مورد امام، ایشون ذوب به امام بود. گفتم به مهندس بازرگان علاقه شدید داشت، این اونو رد نمی‌کنه.
بله.
اون علاقه بود، احترام استادی شاگردی بود، ولی کلام امام کلام دیگری بود و سخن امام سخن دیگری بود و چیزی دیگر بود. یه سخنرانی دکتر داره که تو خیابون نظام آباد سابق شهید نامجو اونجا صحبت کرده، تمامش در مورد امامه. یه ضبط بدی هم شده بعد از رحلت حضرت امام، من این دادم به حاج احمد آقا، ایشون گوش کرد، خیلی لذت برد، الان تو رادیو هست. شما این سخنرانی رو گوش بکنید، میزان و درجه علاقه و ذوب شدن او رو به امام میدونید. دکتر چمران هم آدمی نبود که بخواد به یکی بچسبه ازش استفاده بکنه. خودش میگه من از هیچ کس و هیچ چیز هیچ انتظاری ندارم، وارد ایرانم که میشه میگه من هیچ چی نمیخوام، من فقط آمدم جانم که چیزی نیست، قلبم رو بدم، روحم رو بدم، همه چیز رو بدم و هیچ چیزم نمیخوام، از هیچ کسم نمیترسم و با هیچ کسم رو دروسی ندارم. کسی که برای شهادت آماده است حراسی از چیزی نداره. بنابراین صحبت هایم که در مورد امام میکنه این نبوده که حالا امام بهش این پست رو بده او رو بده. حتی وقتی در اهواز و همون جنگ های نامنظم بودیم بنی صدر رو برداشتن، بلافاصله شایعه شد دکتر چمران امام میخواد بذاره فرمانده کل قوا. خب خیلی هم طبیعی بود. دکتر اون روزا دو سه بار با هم به من میگفت چیکار بکنیم، من نمیخوام این رو بپذیرم، ولی امام بگه نمیتونم بگم نه، این کار درست نیست، من نمیخوام، من از این چیزا خوشم نمیاد، این مسائل، به خصوص بعد از اون صحبتهای بنی صدر رو اینها. ولی چیکار بکنم، چیکار بکنیم که به شهادت رسید و به اون مسائل نرسید. میبخشید من اومدم وسط.
نه خواهش بکنم،
صحبت برای که این موضوع رو خواستم تکمیلش
بکنم. بله حتما. این دقیقا پاسخ همون سواله قبلی من بود که عرض کردم چمران خمینی یا چمران بازرگان که الان تکمیل فرمودید. از ستاد جنگ‌های نامنظم برامون بیشتر میگید که
بل.
شهید مصطفی چمران اونجا چه میکرد و نقش شما چه بود و عملا چه مسئولیتی داشتید اونجا؟
بعد جنگ شروع شد، روز اول یا روز دیگه دو روز اول دکتر چمران قصد نداشت به جنگ بره، چون یاد پاوه می افتاد که رفت در پاوه و اون حماسه بلند رو به وجود آورد و پاوه آزاد شد. بعد از اون جریان چون به شدت مردم علاقمند به دکتر شده بودند، حتی می خواستن بیان برای استقبالش و دکتر یواشکی آمد، چون خوشش نمی آمد از این چیزها، یواشکی آمد مستقیم هم رفت بهشت زهرا و موقعی بود که می خواستن آیت الله طالقانی رو دفن کنن خودش رو رسوند. بعد از او حملات علیه او شروع شد، به خصوص حماسه های لبنانش رو هم لبنانی ها و چریک های مثلا فلسطینی های لبنانی بازگو کردن. بنابراین بیشترین گروه های چپ آمدن و علیه دکتر صحبت کردن که حالا بماند. حتی از دفتر آقای منتظری هم علیه او یا آقای بهادران نامی پیدا شد به عنوان نماینده آقای منتظری، رفت کردستان تحقیق که چرا کردستان اینجوری شده. بعد آمد گفت چون دکتر چمران و مرحوم تیمسار ظهیر نژاد به فئودال ها اینا مسلح کردن که علیه مردم و کرد بجنگن.
درست.
یعنی چیزی که دقیقاً به عکس بود. این بعد از حادثه پاوست کشتار قارنا شده فلان شده اینا رو خیلی گفتن و دکتر میگه من برم اونجا دوباره اینها شروع میشه.
درست.
ولی یکی دو روز که گذشتید نه خیلی جدیست و یه روزی به خصوص آمد توی همون نخست وزیری دفتر امور انقلاب، اون موقع دیگه وزیر دفاع نبود دکتر چمران، آمد اولین دوره مجلس شورای اسلامی نشست مشورت کرد و به این نتیجه رسید، پیشنهاد بهش شد که بیاد مجلس. او هم گفت برای اینکه من قوانین ارتش رو اصلاح بکنم باید دارم طریق مجلس اصلاح کنم و اومد و همون دور اول رو همون علاقهی که مردم داشتند و دور اول جز به اون 6-7 نفری بود که به مجلس راه یافت و به انتخابات دور دوم نینجامید. 7-8 نفر رفتن تو مجلس از تهران که دکتر چمران یکیشون بود و به عنوان نماینده. خب توی اردیبهشت ماه رفتن توی مجلس، نماینده مجلس، شهریور جنگ شروع شد. یعنی همین 2-3 ماه بیشتر توی نمایندگی مجلس نبودن که یادتونم از اون دوره اول توی صلاحیت ها و این چیزها خیلی درگیری ها و خیلی زمان طول کشید. خیلی مفصل بود که آقای دکتر صحابی هم رئیس جلسه بود و یه چیزی هم توی فضای مجازی در ارتباط با انحلال ارتش و اینا از که دکتر چمران اومد به شدت دفاع کرد و حتی خدمت امام رفت و یکی از کسانی که یا چیزایی که جلوگیری از انحلال ارتش رو داشت همین صحبتهای دکتر چمران بود و اون فرمان حضرت امام. به هر حال جنگ شروع شد. یه روزی آمد اونجا یه خانمی از اهواز زنگ زد گریه میکرد که الان من از میدون شهدای اهواز زنگ میزنم، یه داروخانه ایست که الان من هر دفعه میرم اهواز اون داروخانه رو میرم نگاش میکنم، این داروخانه رو هواپیمای عراقی زدن، پل زدن، سوراخ کردن، هواپیمای عراقی مثل کلاغ دارن رو سر ما میچرخن و شب ما نمیدونیم فردا صبح عراقی ها این توان یا چی. عراقی ها تا نزدیک دو بهردان و 6 کیلومتری اهواز آمدن و هیچ کس نیست، فلان نیست، خیلی گریه و زاری. دکتر شمران دیگه نتونست تحمل کنه، گفت که نیروهامون رو جمع بکنیم بریم خوزستان. ما یه مقدار نیرو داشتیم، حدود